الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما مراتب سگانه ابتدای سلوک رو گذراندیم که بخت و توکل و استقرار باشه، که به تعبیر از دوستان استیفا فرمودن، و بعد مرتبه دوم، یعنی درجه دوم سلوک که وسط سلوک هست و اونم سه مرتبه داشت، این رو هم گذراندیم که انقلاب و تغلغل و مشیت باشه. الان میرسیم به درجه سوم سلوک که پایان سلوکه، و پایان سلوک هم سه مرتبه داره. یعنی باش این سه مرتبه رو شما توضیح میدم از جهاتی. الان این مرتبه که میخونیم، مرتبه اول از پایان سلوک، شبیه از مباحث قبل. این رو همینجوری از خواهم کرد، یا به معنی مراتب بالاتر باید بگیریم، یا یه جوری معنا کنیم که از مباحث قبلی جدا بشه. حالا مرتبه اول از پایان سلوک، اولیش تعریجه. تعریجه هم کلمه عروج و اینها میاد، کلمه تعریجه. حالا کار و شفافی لغوی رو جناب خواجه خواهد کرد و توضیح میدهم. میفهمم که بعد از اینکه مراحل قبلی رو گذراند و مثلا مرحله مشیت رو سفری کرد، مرحله مشیت که مرتبه آخر وسط سلوک بود، این بود که هر وقت اراده بکنه و بخواهد میتونه به مکاشفه دست پیدا بکنه. مثل مواقع قبل نیست که باید خیلی زحمت بکشه، خیلی کار بکنه، ریاضت بکشه تا یک کشف شهودی و یه جذبه و خلصه ای بهش دست بده. اینجوری نیست، بلکه متا شاء به نحوی میشه که هر وقت اراده بکنه اون حالت بهش دست میده و اون حالت فرا میگیره او رو. الان در مرتبه اول پایان سلوک که بحث تعریجه، از مشیت هم میگذره. وقوع اون حالت و دست دادن خلصه و جذبه حتی به مشیت او هم متوقف نیست. خود به خود هر چی رو ببینه، هر چی رو ملاحظه بکنه، ملاحظه شیء دیگه میکنه، که منظور خدای سبحان هست. و بالکلیه باید بگیم که از عالم غروب و از عالم دنیا برکنده شده و به عالم قدس رسیده. اینا مراحل وصوله دیگه، داره وصول کامل و تام داره نزدیک میشه. وصول کامل و تام داره نزدیک میشه. طبیعی که این شخص عالم دیگری خواهد داشت. هر چی رو نگاه میکنه به یاد حق میافته. به یاد حق نه به معنی که متعارف ما استفاده میکنیم، نه، توجه کردید، به معنایی که ما در نظر میگیریم به این شکل منظور نیسته که مثلا یک چیزی رو ببینیم از اثر خیلی موثری بریم، این حرفا منظور نیسته. تقریبا همون سنخی میشه که امیرالمومنین میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فیه و بعده. نمیگم حتما همونه، اونم با خودش مراتبی داره. اشاره حضرت ممکنه به مقام فنا باشه، ممکنه به مقام بقای بعد از فنا باشه، اونها فرق داره. یعنی مراتب بالاتر هم شبیه همین داریم، توجه کردید. مثلا در کتاب مناظر السائلین خواجه عبدالله که برخورد بکنید، هر بحثی رو که مطرح میکنه چندین مرتبه میکنه. علاوه بر این که جالبه که حتی مثلا یک بحث رو ببینید در این مقام هم هست، در مقام بالاتر هم هست، در مقام بالاتر هم هست، در مقام بالاتر هم هست، اما مراتبشون فرق میکنه، توجه کردید. مثلا این بحث تو این مقام این آثار رو داره، تو مقام بالاتر اونا اسما یکی هم. هر دو مثلا میگیم توکل، توکل در ابتدای راه یه جوره، در وسط راه یه جوره، در پایان راه یه جوره دیگه است. اخلاص در ابتدای راه یه جوره، در وسط راه یه جوره، در پایان راه یه جوره دیگه است. درسته اسمش اخلاصه، اما این فرق میکنه. مثلا این بحثی که الان داریم فرض میکنیم در مراحل قبلی هم داشتیم، ولی اونجا کأنه یرى الحق و امثال اینها بود، اما اینجا دیگه نه. هر چیزی رو میبینه در واقع ذکر امر دیگر میکنه، ذکر حق میکنه، که این بحث تعریجه. کالبوش کافی لغوی رو جناب خواجه میکنه. تعریج یا مبالغه در ارتقاس، چون عرجه به معنی ارتقا یافتن، بالا آمدن، عرجه عروج معنی بالا آمدن. تعریج که باب تفعیله، بگیم همون معنای ثلاثی مجرد رو داره، فقط افاده مبالغه میکنه. اگه این رو بگیم یعنی خیلی بالا آمد، یعنی مرتبه اول از پایان سلوک، یعنی خیلی از مراحل قبلی بالا اومد و این حالات داره بهش دست میده. یه تعریف اینجوری منتها ممکنه که تعریف رو از باب همون تفعیل الرجه به معنی انعطفه و ماله بگیریم که به این معنا هم آمده، وقتی با الا متعدی بشه به این معنا هم میاد، یعنی انعطاف پیدا کرد به سوی او. اگه این لغت رو به این معنا بگیریم بازم در فصل ما تطبیق میکنه، چون میگیم هر چیزی رو میبینه میل پیدا میکنه به شیء دیگر که حقیقت خدا سبحان باشه. پس این میشه بعد مرتبه اول از درجه سوم سلوک. فصل 15 هم از فصل 15 اشارتون توضیح دادیم مکرر که این اشاره ها بحث یعنی نه اینکه برهانیه اهمیت مسئله اشارتون. اینجا اگه بخوایم عنوان بزنیم درجه سوم که پایان سلوک باشه مرتبه اولش که تعریجه، تعریجه ثم انه لیتقدم هذه الرتبه فلا يتوقف امره الى مشیته. سجل بیا مشیتهی داری یا مشیتن؟ مشیتهی بهتر هست. خب ثم انه سپس همین سالف میرسد به این مرتبه، به این مرتبه اول از درجه سوم که الان میخوایم مطرح بکنیم، به این مرتبه میرسه. خب وقتی به این مرتبه رسید آثارش چیه؟ فلا یتوقف و امره الى مشیته، متوقف نمیشه امرش مشیته، یعنی اون ته باید اون وقتر باشه بسیار. خب فلا یتوقف امره، کار این سالک، کار این سالک چیه؟ رسیدن به خلصه و جذبه و شهود و اینهاست. فلا یتوقف امره الى مشیته، امرش دیگه متوقف بر خواست اون نیست که در فصل قبل مطرح میکردیم، نه نیاز به مشیت هم نداره، بل کلما لاحظ شیئا لاحظ غیره، بلکه هر چرا ملاحظه بکنه غیر او رو که حق است ملاحظه میکنه. و ان لم یکن ملاحظته للاعتبار، یا و ان لم تکن فهمده، و ان لم تکن ملاحظته للاعتبار، ولو اینکه این ملاحظه به خاطر اعتبار و عبرت گرفتن و عبور، اصلا عبرت و اعتبار اینا از کلمه عبور نیست، گذشتن. شما اگر از یک چیزی بگذارید به چیز دیگه برسید میگید چی؟ عبرت گرفتید از او. یه واقعی ظاهری داره به باطنش میرسید میگید عبرت گرفتید، اعتبار. ولی اون نظرش و نگاهش الان برای عبرت گرفتن نیست، ولی یعنی نگاه که میکنه در واقع خدا را میبینه، ملاحظه میکنه خدا را، به یاد خدا منظور اینه ملاحظه میکنه خدا را، هر چی رو ملاحظه کرد خدا را ملاحظه میکنه. این غیر از اون چیزی است که در فصول قبلی داشتیم، مثلا صفحه 87 داشتیم که فکلما لمح شیئا عاج عنه الی جناب الغرس، اون به این مقامی که الان ما داریم مطرح میکنیم نیست. لازم داره فیکاد و یرا الحق فی کل شیء، توجه کردید تفاوت داره اینجا، بحث ارتقاست، ارتقای مبالغه در ارتقاست. فیصنه له تعریج عن عالم الزور الی عالم الحق، پس آرز می شود برای او، سنه یعنی عرزن، سانه می شود، آرز می شود برای این شخص تعریجی، تعریج رو یعنی ارتقا، حالا هرچیم یا انعطاف، این همون معانی که خواجه خواهد کرد. پس برای او ارتقا حاصل می شود از عالم باطل، از عالم زور، الى عالم الحق، حق مقابل زور، زور یعنی باطل، الى عالم الحق، به عالم حق، عالم حقانی، به عالم حقانی میرسه. این مهمه، یعنی اصلا دیگه نگاهش فرق پیدا میکنه، ابصارش یک ابصار حقانی میشه، سمعش یک سمع حقانی میشه، دنیا براش متحول میشه، یه جور دیگه نگاه میکنه، یه جور دیگه بلند میشه، یه جور دیگه میخوابه. و آدم وقتی شرح احوال بزرگان رو میخونه، مثلا پیامبر گرامی اسلام یا ائمه معصومین یا اولیا دیگه میخونه، اصلا تعجب میکنه اونها در این عالم با اون محتوایی که ما سفر میکنیم، در این عالم با این محتوا سفر میکنیم، هرچند به عالم ما آگاه هم و اصلا معلم اخلاق و طبیب روحانی اون کسیه که تمام مراتب پایین رو میدونه، امراضش رو میدونه، گرفتاره رو میدونه، ولی خودش آغشته به او نیست. معلم اخلاق اینه که میاد بالا خودش، ولی میدونه اون در اون شخص چی میگذره الان و الان در چه فضایی هستش. اونها اینطوری اندازه این همه روایات که در شأن ما گفته شده و میبینیم که در حال هوای ما گفته شده، منظور نه اینکه اونها این حال هوا رو چشیدن و دارم، نه اونو در حال حوادی هستن، ولی میدونم که چه میگذرد اینجا. این خیلی مهمه. الی عالم الحق به عالم حقانی عروج میکنه، مستقرم به این، مستقرم رو صفت تعریج بگیرید که این تعریج استقرار پیدا میکنه به این شخص. و یحتف حوله الغافلون، و انسان های غافل هم دور او میگردن. سلام علیکم. انسان های غافل هم دور او میگردن. به این شکل در واقع خواهد شد، یعنی افراد میاند و میرند و اوضاعی است اطراف او، جنگ است و صلح است و مسائلی پیش میاد، اما او در عالم حقانی به سر میبرد. افراد غافل دورش هستند، اما او در عالم حقانی به سر میبرد. خب و ما شرح خواجه نگاه کنیم. خواجه اصلا توضیح نمیده مطالب فرمایش این فصل رو از ابن سینا. میگه روشنه مباحثی، فقط چند لغت رو توضیح میده. اقول رو یقال و عرج عروجن، یعنی سلاسی مجرد. عرج عروجن به معنی ارتقا است. ارتقا، ارتقا یعنی بالا آمد. خب و عرجه، الان بحث ما رو تعریجه که اسباب تفعیله. خب عرجه چه معنایی داره؟ میگه عرجه یه وقتی با علا متعدی میشه، یه وقتی با الا متعدی میشه. یه وقتی صله تغییر کرد معنای موصول، هم این صله موصولی که اینجا میگیم صله موصول لغوی مد نظر ماست، نه صله موصول. چون میدونید هر وقت در لغت گفتم صله، این یک صله است. هر وقت در نحو گفتم صله، صله خاصی. ما موصولات در نحو داریم، چیزایی که جملاتی که بعدش میاد میشه صله او، درسته؟ اما در لغت وقتی میگیم صله و موصول، موصول به خود لغت گفته میشه، اون جار و مجروری که در ادامه شد اون میگن صلهش، چون وابسته به اوست، متصل به اوست، به اون معنا میشه. این متعلق و متعلق و تعلق که در نحو خوندید خیلی مهمه، این در فهم کلمات در زبان عربی اهمیت داره. مثلا یه جار و مجرور بیاد، ما باید بدونیم این متعلق به چیست. چرا؟ چون باید در همراه او معنا بشه. این فیهی که اومد مثلا چند تا عامل قبلش میاد، خب باید ببینیم به کدوم تعلق میگیره تا اون فعل و اون عمل در او انجام میشه، اون کار در این زمان انجام میشه. این صله و موصول لغوی خیلی مهمه در ترجمه زبان عربی، مهمه. و اینم باید ببینیم که ما مثلا صله و موصولی در زبان فارسی میاریم، خب خیلی از اوقات مطابق با صله و موصول لغوی صله و موصول عربی هست، اما خیلی از اوقات مطابق نیست. مثلا ما میگیم نزدیک است به او، ولی عرب ها میگن چی؟ نزدیک است از او، یعنی قریب و منه میگن. اینا رو باید تعریف، اما به معنی بمیره. ما که ترجمه میخوایم بکنیم نباید بگیم نزدیک است از او، باید بگیم نزدیک است به او. اینا چیزاییست که در لغت باید رعایت بشه. مثلا اینجا میگه و عرج، دیگه اینجا عرج نخونید، و عرج علیه تعریجن، به خاطر تعریج. و عرج علیه تعریجن که با علام متعدی بشه، ای اقام، از اصول اینجا ای رو اضافه کردن، حالا قبلیش ای ارتقا، حالا دیگه نصف اونی ها. ای اقام یعنی بپا داشت، اقامه کرد. عرج علیه یعنی بر او اقامه کرد. و عرج الیه و انعرج، میگه که عرج الیه و انعرج، مثلا میگیم کسرت الکوزه چی؟ فن کسره، خوندیم در لغت. شکستمش، او هم قبول شکستن کرد. مثلا عرج الیه و انعرج، حالا که به یک معناست. اگر با الا متعدی بشه مثلا میگن عرج الیه، یا مثلا میگن انعرج، درسته؟ به چه معناست؟ معنی مال و انعطف، یعنی میل پیدا کرد و انعطاف پیدا کرد به سوی او. ان ارجا و ارجا در اینجا به یک معناست، این ترجمه، یا قبول انعطاف کرد، اینجور میگیم، یعنی در یک فاز معنا خواهد شد. و ارجا الیه و ارجا ای مال و انعطف. ببخشید آجان. فتعریجو ها هنا، خب این تو اینجا روشن، اما تعریج در اینجا به چه معناست؟ در اینجا میفرمان که یا به معنی همون ثلاثی مجرد هست، یعنی ارتقا هست، که اگر اینجور باشه از باب تفعیل بودنش معنی مبالغه در ارتقا است. درسته؟ الان نگاه بفرمایید فتعریج و هاهنا، خودم فکر میکنه این الان دو تا معنایی که در اینجا میکنه، یکی مال عرج علیه، یکی بر اساس عرج علیه، یکی بر اساس عرج الیه. نه اینجور نیست. این تعریجی که در اینجا معنا میکنه میخواد بگه یا به معنی ثلاثی مجرده، یعنی معنی ارتقاست ولی مبالغه در ارتقا رو میرسونه، یا به معنای دومی است که در این معنی در واقع معنی دومی است که در واقع تفعیل گفته شده، ارجع الیه به معنی انعطاف به این معناست. فتعریج ها هنا، تعریجی که در این فصل مطرح هستش، اما مبالغتون فی الارتقا، که یک از معانی باب تفعیل همینه، مبالغه در سازی مجرده که معنای سازی مجرده شد، و اما به معنی میل بر انعطاف یا به معنی میل و انعطاف است که معنای دوم از باب تفعیل باشه. بسیار. کلمه دیگری که در این فصل اومده و یحتفه بود، میگه و حفه و احتفه حوله ای عطاف بهی و استدار به، مال ما طافه داره ولی از دوستو تصویر کنه عطافه و سجلی هم عطافه داره. حفه و احتفه و احتفه حوله، مثلا میگن حفه حولهو یا احتفه حولهو، هر دو به همین معناست، به یک معناست. یعنی احتفه هم به معنی همون ثلاثی مجردشه. این یعنی چی؟ یعنی عطافه بهی، عطافه بهی یعنی احاطه کرد به اون شی، و استدار حوله و دورش گشت، احاطهش کرد و دورش گشت. بسیار خوب، این هم تبیین مرتبه اول از درجه سوم، یعنی پایان سلوک. فصل 15 هم هستیم، بحث تعریج بود، و اما میرسیم به مرتبه دوم از پایان سلوک که نامگذاری شده به تردد. در این مقام تقریبا ریاضت داره اون کار نهایی خودش رو میکنه، این ریاضت ها و این زحمت کشیدن ها، این تلاش ها داره کار خودشون میکنه. اگه یادتون باشه ما راجع به ریاضت گفتیم هدف سوم ریاضت که خیلی مهم بود تفکیک سر بود، و همه انها ریاضت ها هم در واقع برای همین تلطیف سر است. این جان را سیغل میده، سیغل میده، صاف میکنه، صاف میکنه، به حدی که الان میشه آینه درخشانی که روبروی حق قرار گرفته. چرا شما یک آینه صاف و تمیز و سیغلی رو در مقابل آفتاب قرار بدید، نور آفتاب درش میدرخشه، به نحوی که حتی این آینه هم چشم انسان رو میزنه. توجه کردید؟ این جان عارف الان در این مسئله به این شکل میشه، مثل یک آینه صاف صافی میشه که در روبروی نور حق قرار گرفته. لذا این شخص میشه حقانی، صفات حق درش تجلی میکنه. اول به توحید افعالی میرسه، بعد به توحید صفاتی میرسه. توحید ذاتی الان در این مرحله مطرح نیست، مراتب بعدی مطرح خواهد شد. ما او رو که میبینیم انگار که حق رو دیدیم، اسماء و صفات حق در او تجلی میکنه. سر او میشه آینه جلا داده شده، آینه ای که صاف است و حق رو نشون میده، و در این لحظه استش که لذائذ علمی بر او فرو میریزه. اگر قبلا یه اتحاجاتی داشت، اما اینجا تعبیر ابن سینا که لذتهای معنوی و الهی بر او فرو میریزه، دیگه دم به دم داره تجلی میشه، دم به دم داره لذتهای معنوی، جوری که دیگه اصلا گهگاه میبینید که حالات خاصی به او دست میده، تحمل نداره، میزنه به کوه و صحرا، حالتهایی بهش دست میده و این آثار درش هست. اما اینجا یک مسئله هنوز هست در این ابتدای حد وسط پایان راه، مرتبه دوم پایان راه، و اون اینه که گهگاهی خدا رو نگاه میکنه، گهگاهی خودش رو نگاه میکنه که خدا چجور درش تجلی کرده. این هنوز یک نوع منیتی درش هست، توجه این کمال بسیار عالی رو در خودش میبینه و خودش رو میبینه و هنوز متردد است در این. گاهی خدا رو میبینه، گاهی خودش رو میبینه، گاهی خدا رو میبینه، گاهی خودش رو میبینه، و این در واقع مرتبه هنوز به اون وصول نرسیده، کامل کامل نشده، ولی خیلی بالا آمده. البته این اعجابی که الان این شخص به خودش داره، نه اعجاب های متعارف عادی است که مثلا گهگاهی به ما دست میده که چهار کلمه یاد گرفتیم خودمون نگاه میکنیم، یا یه نماز خوب خوندیم خودمون نگاه میکنیم، اینا منظور نیست. و واقعا آدم تعجب میکنه چه نفس عجیبیه، چه نفس عجیبیه. آدم یه خورده وقت از مثال دعا خوند، فلان خوند، عجیب یک حالی بهش مخصوصا دست بده، فکر میکنه دیگه با دیگر بزرگان که الان تمام فرشتگان الهی باید برایش چی بشن؟ نازل بشن. چهار رکعت نماز شب خوند، یا مثلا نیم ساعت بلند شد، یا دیرتر مثلا بین طلوع یه وقتی نخوابید، مثلا فکر میکنه که تمام ملائکه الهی. اینجوری نیست، اما هیچی نشده هنو تازه اول را هم نمیشه گفته. به نظر این آقایون ببینه آدم شرح احوال بزرگان رو که بخونه، یکی از آثاری که مطالعه شرح احوال بزرگان داره، یه عجب از انسان گرفته میشه. مثلا آدم میخواد در علم به کجا برسه، هر چی برسه، هر چی برسه، مثلا بهش ملا صدر، حالا بگیم این تحولاتی هم روی بده، اما اون ملا صدر در زمان خودش اون تحولاتی روی بده خیلی عظیم بود، توجه کردید؟ مثلا بهش ملا صدر بالاتر یا پایین تر، که متعارف اینجور نمیشه، متعارف میخواد بگیم دوستان بالاتر میرن، متعارف اینجور نمیشه. در اول مثلا میخواد کجا برسه؟ به سید طاووس میخواد برسه، به علامه بهرالعلوم میخواد برسه، به دیگران. اوج معنا نداره در این مسیر، دیدن خود معنا نداره، فقط خب هر چی هم داره انسان، انسان منطقا که نگاه میکنه نباید اوج داشته باشه، الا اینکه این یک امر نفسانی و بیچارگی نفسانیه. توجه کردن اینجوری که در واقع همه مسائل همینجوریه، شک و شبهه که به انسان دست میده، وسواسی هایی که دست میده، یا این وسواس نفس الامری یا این نفسیه، اینا رو آدم باید مواظب باشه. یا این نفس الامری این واقعا هم در این مسئله شک داره، یا این تمام راهاشو رفته، استدلالهاشو دیده، کارهاشو کرده، غرب و شرق و گشته، هیچ چی غیر از این نیست، اما دل هی قلقلی داره، اینو میگن شک نفسی. و اینو مولا معالجه کرد، مشکل از اینجاست که باید اینو درمان کرد، و این با اسبابی درمان میشه به تدریج. میبینه نه، اون یقین کامل حاصل شده بود و اون جز وسوسه یه چیز دیگه نبود. اینجا همینه، اول با فرض سوال بگیمونه مثلا یه چیزای این اوج، اما هر چی فکر میکنه میبینه وقعیت نداره، هیچی اقلا نداره بیشتر، تازه اگر هم داشته باشه هر چی داره از خداست، واقعا از خداست، نه اینکه خدا به من داده، معنی در کار نیست که، همه چی از خداست. اینش از این طرف از علمی که نگاه میکنه نبود، ولی یه چیزی قیده ویدیوهای در نفس پیش میاد، اینها باید چی بشه؟ معالجه بشه با مطالعه آثار بزرگان، برخورد با افرادی که در این مسیر خیلی پیش رفتن و عجز و نابه و اونا چیزایی که اونها دارن، باعث میشه که انسان این عجبش درمان بشه. حالا این شخص به اینجا که رسید، یه بار به خودش نگاه میکنه، یه بار به حق نگاه میکنه، و لذا از این بار بهش گفتیم در مقام تردد هست. این ترددی که در اینجا میگیم نه یعنی شک و شبه و اینا منظور نیست، تردد به همین معنا، گاهی خودش نگاه میکنه، گاهی حق رو نگاه میکنه، هی آینه رو نگاه میکنه، هی صورت در آینه رو نگاه میکنه، هست اینجوری، هی آینه رو نگاه میکنه، هی صورت در آینه رو. الفصل السادس عشر اشارتون، که اما اگه بخواییم عنوان بزنیم میشه درجه سوم، یعنی پایان سلوک، مرتبه دوم تردد. تردد فاذا عبر الریاضتو الانیل سار سره مرآتن مجلوبتن محاضین به ها شطر الحرف. فاذا عبر الریاضتو الانیل، وقتی ریاضت عبور بدهد، فاذا عبر الریاضت عبور بکند یا عبور بدهد این انسان را، فیضا عبر ریاضت رو اینجوری بکنیم بیانه، وقتی ریاضت گذشت و به نیل رسید، الان آرام آرام خیلی دیگه به ریاضت احتیاج نداره، پیدا کردی؟
آره.
فیضا عبر ریاضت رو الان نیل، خیلی هم به ریاضت احتیاج نداره، همچنان گفتیم به محض که بخواد برای پیدا میشه، حتی به اگاه اراده هم نکنه برای چی میشه؟ پیدا میشه. فیضا عبر ریاضت رو الان نیل، وقتی ریاضت بگذرد و به نیل برسه، سار سره مرآتن مجلوبتن، سر او آینه جلا داده میشه با همون ریاضت هایی که داشت سابقا، و نمیشه اون ریاضت ها را که حالا بهش رسون بالکلی هم ول کنه، چون از اینکه ول کنه غذاشو کم کرده بود حالا زیاد کنه، خوابشو کم کرده بود حالا زیاد کنه، برمیگرده به حالت اول، حالا تا بعدی ازش گرفته میشه. منظور از اینکه الان دیگه احتیاج به ریاضت نداره، یعنی اون ریاضت های زمخت و سختی که داشت اونا نبری، به مقداری از ریاضت که اون حد واجبشه باید داشته باشه. سار از سر رو مرآتن مجلوبتن، یک آینه یه سیغل دادهی میشه که محاضیم به ها شطر الحد، در واقع این آینه مجلوب و سیغلی داده شده در هزای حق قرار گرفته، در وجه حق قرار گرفته، به سوی حق در نظر گرفته، آینه جلا داده شده، اما اینجوری این آینه جلا داده شده به هر طرفی باشه، به طرف حقه، به شطر الحقه، نحو الحقه. خب و درت علیه لذات الاولا، فرو میرزد، دره رو معنا میکنه جناب خواجه، و درت فرو میرزد بر او لذائذ علمی و آسمانی، بر او فرو میرزد، فراوان میشه، و فرح به نفسهی لما بها من اثر الحق، و شادمان میشه به خودش، چرا به خودش شادمان میشه؟ لما بهی، به خاطر آنچرا که به این نفس است. چی به این نفسه؟ چی در این نفس وجود داره؟ من اثر الحق، آثار حق در خودش میبینه، اسماء و صفات حق رو درش میبینه، خدا رحمان، او هم رحمان، خدا رحیم، او هم رحیم، خدا قادر، او هم قادر، خدا مقام کن فیکونی داره، او هم مقام کن فیکونی داره، و و و الی آخر. فرو میریزد، فیضان میکنه بر او، و کان له نظران الی الحق و نظران الی نفسه، و برای چنین سالکی یک نگاه به حق است یعنی صورتی که در مرآت نفس او اومده و نظرا الی نفسه، یه وقتی هم به خود آینه نگاه میکنه حال او میدونه چی میشه، مثل آینه ساز میمونه. کسی که آینه میسازه فرض کنید که خودش نگاه میکنه، یه فقط خودش نگاه کنه، یه بار خودش نگاه میکنه چقدر آینه خوبی درست کردن، چقدر صافه، چقدر تمیزه، به این شکل توجه کردی؟ یا مثل یه کسی میمونه که آینه، مثل یه خانمی که کار آینه داره پاک میکنه، توجه کردی؟ یعنی الان نفس به حد رسیده که یه بارم به خودش نگاه کنه چقدر قشنگ درستش کردم، خوب ریاضت کشیدم، خوب همه چی رو رعایت کردم، رهزنی ها پیش نیومد، بس خوب صاف شد. یه بار به خودش نگاه میکنه، یه بار به صورتی که در این آینه افتاده که حق باشه نگاه میکنه. لذا صاحب مقام تردده و کان بعد مترددا، هنوز هنوز متردد هست، متردد به این معنایی که من توضیح دادم. خواجه اینجوری میفرماد، اقول یقال در اللبن و غیره، مثلا میگن در اللبن شیر و غیر لبن، یعنی چی؟ انسب و فازه، یعنی ریخت و فیضان کرد. همچنین الان لذات اولا میریزد بر او، فیضان داره بر او، غیر از اوقات قبلیه که یک حالت میاد تا 5 سال باید صبر کنه یه حالت دیگه بیاد، تا 2 سال باید صبر کنه یه حالت، اینجوری نیست دیگه. الان میریزه بر او، فاز ثم فاز، تعبیر اینه، ثم فاز ثم فاز. و معناها معنای بیان ابن سینا اینه که ان العارف اذا تمت ریاضته و استغنا عنه لوصوله الى مطلوبه، عارف وقتی ریاضتش تمام شد و مستغنی شد از ریاضت، این استغنا از ریاضت باید معنا بشه، منظور چیه؟ همون که عرض کردم، نه اینکه ریاضت بده کلی ول کنه، نه، و استغنا عنه و مستغنی شد از ریاضت. چرا مستغنی میشه از ریاضت؟ لوصوله الى مطلوبه، چون الان به مطلوبش رسید، به ریاضت داره رسیدن بود، حالا که رسید اون ریاضت ها رو نمیخواد. بله، یک سری ریاضت های واجب و لازم است مرتب باید داشته باشید تا طهارت نفس و این صیقلی بودن جان از بین نره. خب و استغنا عنها لوصولی الی مطلوبه، مطلوبش چی بود؟ الذی هو اتصاله بالحق دائما، که منظورش این بود که دائما به حق سبحانه و تعالی متصل باشه. خب عارف وقتی چنین وضعیتی بهش دست داد، ساره، این ساره جزای اون ازاد، سار سره الخالی اما سوى الحد کمرآت مجلوب وطن به ریاضه، سر او که خالی از غیر حق استش تبدیل می شود به یک آینه جلا داده شده با ریاضه. این مرآت مجلوب رو در کار عرفا زیاد می بینیم و خصوص فکم جناب محیدین خیلی بحث مهمی در باب انسان کامل راجع به همین مرآت مجلوب و اینها مطرح هستش. در تفسیر اون بحث روایت کنز، کنتو کنزم مخفیم فعفت دان اورف و خلقت خلق لکی اورف، بحث مرآت مجلوه خیلی مطرح هست. مرآت مجلوه به ریاضه، مثل مرآت مجلوه به ریاضه میشه. محازن، اینجا محازین غلطه، از دوستا فهمدم و درستم هست، چون محازین در متن درسته، چون اونجا مرآت منصوب بوده محاذیان باید بشه، اما اینجا مرآت مجرور شده کمرآت مجلوب و تنبشیازه، لذا باید محاذن بشه طبق قاعده صرفی، یعنی محاذین که مطابق قاعده صرفی باید بشه محاذن کمرآت مجلوب و تنبشیازه محاذن به ها شطر الحق بالاراده. در واقع شخص عارف با اراده خودش این مرآت مجلوب رو محاذی طرف حق قرار داد، فیتمثل فیه اثر الحق، پس تمثل پیدا میکنه در این، در واقع سالک بزنید منظور هم مرآت مجلوب است، در این مرآت مجلوب که جان عارف باشه اثر حق تمثل پیدا میکنه، این حق عکس حق توش میفته، عکس حق توش میفته میشه حقانی. ففازت علیه لذات الحقیقی، این فازت، این فازت تفسیر همون درته، و فیضان میکند بر او لذات حقیقیه، و ابتهج به نفسه و مبتهج میشه، و انتهج نه، و ابتهج به نفسه و مبتهج میشود به جان خودش، به خودش، به نفس خودش. چرا؟ لما له من اثر الحق، به خاطر اون جایی که اینجا لها باید باشه، مالش باشی داره؟ لا له، نه
نا له
من اثر الحق،
لما ناله من اثر الحق،
اینم خوبه، ناله باشه خوبه، لما ناله خوبه، و ابتهج به نفسه و مبتهج میشه به خودش. خب نالهو باز مشکل هم نمیشه، از جده اینکه ناله اون شخص رو باید بزنید، درسته؟ من میخوام بگم این نالهو طبق مطابق بحث مات فقرها بنفس لما بها، دارید مت رو من اثر الحق نداشت. ممکنه که اینجا همون لما لها من اثر الحق باشه، اگر ناله باشه لما نالها من اثر الحق، اگر ناله او باشه نه به شخص که این نفس رو داره باید بزنید به این شکل الان باشن. و کان له نظران، برای این شخص صالح دو تا نظر هست، نظران الى الحق المبتهج به، مبتهج به یا مبتهج به، مبتهج به، یک نگاه به حقی داره که ابتهاج به او حاصل میشه، و نظران الى ذات، الى ذاتی هم اشکال نداره ولی از رسول اینجور تصیح، و نظران الى ذات المبتهج به الحق، ذاتی هم خوبه، و نظر به ذاتش که مبتهج به حقه، ابتهاج به حق داره. و کان بعدو فی مقام تردد بین الجانبین، و هنوز بعدو، و هنوز در مقام تردد بین این دو جانب هست. مقام تردد این همین جانب توضیح داده. و اما میرسیم به مرتبه سوم پایان راه که دیگه وصل به حق میشه، به مقام وصول میرسه، به مقام وصول میرسه. خب در اینجا چی رخ میده؟ مسئله ای که در اینجا رخ میده که الان اسمش رو گذاشتیم وصول، اینه که در مرحله قبلی گاه خودش رو نگاه میکرد، گاه زغال حق رو نگاه میکرد، اما اینجا دیگه از خودش غافل میشه، فقط حق رو میبینه، فقط حق رو میبینه، نه تنها از اغیار غافل میشه بلکه از خودش غافل میشه، فقط حق میبینه، هر چی میبینه خودش میبینه، جز حق هیچ چیز دیگه رو نمیبینه. این رو تعبیر میکنیم به وصول، پایان سلوک و وصول. حالا الان ما در بحث وصول هستیم و این ابتدای فناست و فنا هنوز ادامه داره. این فنا یعنی چی؟ این وصول یعنی چی؟ این که فقط حق رو میبینه یعنی چی؟ این یک تفسیر از وصول اراده شد که فقط حق رو میبینه غیر از حق رو، این تفسیر معقول و راحتیه. توجه کردید در فنا چی رخ میده؟ خیلی دیگه اینجا بحث کردن و مخالفین عرفان خیلی این مسائل رو در واقع به استهزا گرفتن. فنا یعنی چی؟ یعنی میره توی حق و از این جور استدلال‌های به این مسائل در فنا چی رخ میده؟ تعیین وجودی شخص از بین میره، تعیین آیا بالکلیه شخص فانی از بین میره، بعضی از بین رفته است یا نیست اصلا، یا میمونه یا فقط به این شکل میبینه. مباحثی است که در مباحث فنا باید، حقیقت فنا و بحث هستی شناسی فنا باید در واقع اونها تحلیل بشه که چه معنایی است. اما پس در پایان راه به وصول میرسه. جناب خواجه توضیح خوبی داره، میفرماد که اینجا به اینجا که رسید سفر اول تمام میشه. سفر اول مطابق فرمایشات عرفا، عرفا چهار تا سفر دارن، اسفار اربعه و بعضی از این مستشرقین اینها که بحث میگردن راجع به مولا سرور یا دیگران، وقتی میخواستن کتاب ها شاید متر اینجور نمون کتاب ها رو میخواستن میگن یک کتاب، کتابی هم در سفرنامه داره، اسفار، اسفار اربعه. اینجا منظور سفر عرفانیه، اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه. خب سفرهای چهارگانه میتونید در اسفار، همون اسفار اربعه، صفحه 13 از همون نه جلدی ها، جلد اول، بحث اسفار اربعه رو خود ملا صدرا خیلی خلاصه مطرح میکنه، زیلش یک پاورقی بسیار مفصل و زیبایی از مرحوم سبزواری هست که کلمات ملالی نوری و دیگران رو میاره و فرمایشات خودش رو مطرح میکنه، تحقیق بسیار زیبایی راجع به اسفار اربعه و چیزهایی که در این اسفار اربعه میگذره توضیح میده، احوال و حالات هر یک از این سفرها. خب سفر اول چیه؟ من الخلق الی الحق. و الان جناب ابن سینا در تمام این بحثایی کردن این سفر اول رو توضیح دادن و به وصولی که رسیدن این پایان سفر اول هست و آغاز سفر دومه که خواجه توضیح میده. سفر دوم چیه؟ سفر دوم سفر من الحق فی الحق بالحق. این بالحق دیگه از این وقت تمام سفرها هست، یعنی قبلا سفرش حقانی نبود تازه به حق رسید، از این بعد دیگه حقانی عمل میکنه، در خود حق هم که سیر میکنه، سفر فی الحق، سفر من الحق فی الحق بالحق، از حق در حق و با خود حق داره سفر میکنه. اینجا سفر در اسماء و صفات حقه. توجه کردید مرتب با اسماء و صفات حق روبرو میشه و تجلیات اسمایی و فراوان براش روی میده، سفری در حق میکنه. البته هر کسی به حسب استعداد خودش، و همین سفر هم تا بی‌نهایت راه داره، بالای هم پایان داره هم پایان نداره. چرا میگه پایان نداره؟ به حسب واقع پایان نداره. چرا میگیم پایان داره؟ به خاطر استلوجام. استلوجام این بود که این مقدار سفر در حق بکنه تمام میشه، میرسه به سفر سوم و خیلی ها اصلا از این سفر دوم بر نمیگردن. توجه کردید؟ اینا رو باید توجه داشت. توجه ندارن و این حرفا رو میزنن، انتقادها رو میزنن، مثلا میگن چرا عرفا اون به واقع رسیدن، چرا عرفا گوشه گیرن در امور اجتماعی دخالت. حالا خیلی که میکنن، از این احوال هم زیاد داریم، نه فقط الان، خیلی گذشته هم همینجوری بود و مسئله امر معروف و نهی از منکر براشون بسیار جدی بود، فوق العاده جدی بود، شهیدانی در این راه دادن و بحثایی هست. اما این کار هر کسی نیست. توجه کردید؟ کسی میتواند به اون ارشاد خلق و دستگیری اجتماع و امثال اینها بپردازه که از سفر دوم در بیاد و این خودش قدرت فوق العاده میخواد و بسیاری از این سفر دوم مثلا نمیتونن خارج بشن و قدرتشون نیست. تا بگی، تا یه حرفی از عرفا بزنه میگه امیرالمومنین اینجوری نبود، رسول الله اینجوری نبود، به مردم میرسید، تو اجتماع بود، تو زن و فرزند بود. بابا جان امیرالمومنین سفر پدرجد، سفر دوم و سوم و چهارم است و اون حد اعلاش مقام جامعیت داره، قدرت فوق العاده داره. اصلا ما آدم خودش مقایسه بکنه، چون تو قرائت قرآن داره، چون تو دعا داره، فلان داره، از زندگی دنیاییش میفته، نمیتونه جمع کنه و این ضعف، البته بعدا یاش قوی تر میشه، میتونه جمع کنه و این ضعف. خب امیرالمومنین شبش اونجوره، روزش به این شکله. سفر روزش با اون در بیت المال و کذا و اون ذهن و اون فکر و تو جهاد و کذا و این حرفاست، شبش هم به اون شکل این مقام جمعی داره. نباید اینها رو خیلی باید متوجه بود، خیلی باید دقت کرد. خب این بعد جناب خواجه میفرماد وارد سفر دوم میشه که سفر در حقه، من الحقه، فی الحقه، بالحق، تا میرسه به سفر سوم. سفر سوم برعکس سفر اوله، مقابل سفر اوله، من الحق الى الخلق بالحق، دیگه سفراش حقانی میشه، بالحق میشه، ولی سفر از حق هست به سوی خلق برمیگرده و حالا همه چی رو حقانی میبینه، تمام شعون رو متوجه میشه، اسرار عالم میفهمه. اسرار اینجوری نیست که کسی به سفر دوم بره اسرار نظام هست دقیقا الان میدونه این چرا به این شکل در اومده، مسائل تمام. حالا در این سیر هستش که حقایق همه امور رو میفهمه، حقیقت عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، ارتباطاتشون، مسائلشون، اینا رو میفهمه. و حالا این شخص، شخصی هستش که میتونه دستورالعمل بده مثل رسول الله. میتونه حالا بگه که آقا انسان باید اینجا این کارو بکنه، اینجور لباس بپوشه، اینجور بخوره، اینجور بیاد، اینجور بره، این حرفا رو حالا میتونه بزنه. توجه کردی؟ سفر سوم. و سفر چهارم در خود خلقه، من الخلق الى الخلق بالحق، ولی سفرش حقانی میشه دیگه. و حالا طبق تقسیم بندیایی که دارن در همین این بحث وصولی که در اینجا پیش اومد، این فنای مقام فنای که اینجا آخر سفر اول و خود سفر دوم هم سفر فناییه. توجه کردی؟ اما سفر سوم و سفر چهارم مال مقام بقای بعد از فنا است، بقای بعد از فنا است. و حرفای زیبایی که در این قسمت وجود داره. خب اشارتان که فصل 17 باشه، درجه سوم یعنی پایان سلوک، مرتبه سومش که وصول باشه، ثم انه لیغیب عن نفسه فیلحظ جناب القدس فقط. سپس این سالک غائب می شود از خودش، مثل مرحله قبلی نیست، تردد نداره، فقط خدا می بینه. خب ملاحظه می کند جناب قدس را فقط حق می بینه. خب آیا در اینجا اصلا خودشو نمی بینه؟ نه، در اینجا هم ممکنه که گاهی خودشو ببینه، اما خودشو از اون جهتی داره حق رو می بینه، می بینه، نه سوای این زینت خودشو نمی بینه، زیبایی خودشو نمی بینه، ببین مرحله حقانی شدن نمی بینه، اینا رو نمی بینه. و این لحظه نفسه یا لحظه با نگاه کن، فاین لحظه نفسه فمن حیث هی لاحظه لا من حیث هی بزینتها. اگرم این شخص سالک خودش رو نگاه بکنه از این جهت که این نفس، من حیث هی، از این جهت که این نفس نگاه میکنه خدا را، از این جهت میبینه، لا من حیث هی بزینتها، نه از این جهت که این نفس زینتی داره، با اون زینتش هست که حقانی شده، چقدر صاف شده، چقدر خوب ریاضتش دادم، اینها رو در نظر نمیگیره. و هناک یحق الوصول، اینجا وصول به حقیقت میپیونده. و اینجا جالبه، حتی اون ابتدای سلوک هم اتصال به حق بود، اما اتصال ضعیف بود، اتصال حقیقی نبود، به معنای کامل و تامش نبود. اینجا یحق الوصول، وصول به حقیقت میپیونده و متصل به حق میشه. راجع به این وصول باید دقت بکنیم، منظور وصول چیه. بیان خواجه اقول هذه آخر درجات السلوک الی الحق. آخر رو باید بخونیم یاسه بس آخر دیگه، هذه آخر درجات السلوک الی الحق. این که میگیم این درجه، هذه این درجه، این مرتبه سوم آخرین درجات سلوک به طرف حقه، نه تنها آخر مرتبه سوم این درجه سوم، بلکه آخر کل سلوک هم هست. و هی درجه الوصول تام، و این درجه وصول تام، وصول تام معنا داره، این یه حق الوصول داره معنا میکنه، یعنی در مراتب قبلی هم وصول بود اما وصول تام نبود، اینجا وصول تامه. و هی درجه الوصول تام. و یلی ها بله
بعد اون عشق خداوند نیست که مثلا وصول تام که تبدیل به عشق تام میشه همونجا، این عشق و مشتاق اصلا نمیرسن.
بله بله میشه، اونا هنوز در سلوک هم، عشق و مشتاق هنوز در سلوک هم، اینجا وصول تام نه. خب بعد رسیدن به اینجا دیگه شدن عشق و غیر مشتاق، دیگه اشتیاق در کامل که بشن دیگه اشتیاق درشون نیست، مثل ملائکه میشن کامل که بشن به این سیر که میتونن برسن، به اینجا که میتونن برسن، به این شکل که شدن هر وقت اشتیاق باشه هنوز کامل نشده. اشتیاق یعنی وقتی که رسید دیگه اشتیاق معنا داره، اینجا عشق خالصه. توجه کردید؟ البته ما در اینا یه حرف الان نمیزنیم ما، توجه کردید؟ چون که هنوز راه مونده، سفر مونده، هنوز یک اشتیاق دیگه برای تو، اشتیاق وصول دیگه درش نیست، اینجا فقط نسبت به وصول چی عشق میبره. حالا اشتیاق چی درش هست؟ اشتیاق دریافت حقیقت حق توش هست، میخواد اسماء و صفات حق رو بشناسه، سفر در حق بکنه، اشتیاق نوعی دیگر. حالا چجوری هستم در هستی شناسان چجوری اشتیاق نوعی دیگر و حرکت نوعی دیگر. اشتیاق به این معنا میخواد بگیر تمام فیده این. خب این که گوه و هنافه یه همون خب و هاد آخه اینا و یلی ها درجات سلوک فی و در پی می آید. این درجه وصول تام را در پیش چی میاد؟ درجات سلوک در حق. الالحق نه، بالا داشتیم چی داشتیم؟ اینا زیرش خط بشه خوبه. از سلوک الی الحق. اینجا داریم چی؟ از سلوک فی الحق. سلوک در حق اینجا مطرح خواهد شد. و هیه. خب درجات سلوک در حق که سفر دوم هست. این که منتهی میشه تمام میشه؟ و هیه تنتهی عند المحو والفناء فی التوحید. و این وقتی که محو بشه و فانی بشه در توحید، بنابراین آنچه که میآید در فصل 19 بحثش خواهد اومد. البته این همین که میگه سفر دوم پایان میپذیره با این توضیح، انتها دارد و انتها ندارد، از یه جهت انتها ندارد، از یه جهت انتها دارد، انتها دارد به حسب استعداد شخص. و فی هذا المقام یزول و تردد المذکور فی الفصل السابق. و به اینجا که رسید اون ترددی که در فصل قبل گفتیم از بین میره. و چرا تردد نداشت؟ اینجا فقط حق را نگاه میکنه، نه یه بار حق رو یه بار خودش رو. و تتم الغیبت عن النفس، غیبت از نفس خودش کامل میشه، یعنی کاملا از خودش غائب میشه. و الوصول الی الحق، و وصول به حق هم تمام میشه، کامل میشه. میخواستم بخونم اینها رو دیگه هم پرسن
مقام
نه و فی حاضر مقام با اون تمام شد، من اینجا خودم خطکشی میکنم برام خیلی باشه. آره اون معترضه بود. و فی حاضر مقام یعنی همینی که درجه مرتبه سوم پایان وصول، این راه، این هم وصول. و فی هذا المقام نه یعنی اون داخل پرانتز، من خودم یه چیزی که علامت بزرگ می‌کنم برای خودم روشن این جدا شدن ها. و فی هذا المقام این مقام وصول، و فی هذا المقام یزول تردد المذکور فی الفصل السابق. السلام علیکم و رحمت الله.